را یاور این یار مهربان باشید. اما در این بخش من سعی میکنم که اطلاعات کوتاه ولی مفید رو در مورد کتابها در اختیار شما عزیزان بگذارم تا انتخاب شما راحتتر و سریعتر صورت بگیره. عنوان کتاب امروز اینه: آیین شکوفایی، راهکارهای عملی در تربیت دینی کودک، نوشته ی آقای احمد نباتی که انتشاراتی در ساوه سال 90 این کتاب رو منتشر کرده. 152 صفحه داره و چاپ سومش سال 90 منتشر شده. نویسنده گفته که هدایت کودکان جز از طریق پرورش صحیح مذهبی اونها امکان پذیر نیست و کودکان برای پذیرش رفتارهای مطلوب اجتماعی از طریق آموزش مسائل دینی آمادگی بیشتری دارند تا از طریق راه‌های دیگه. در مرحله پیش از دبستان بهتره که آموزش مسائل به صورت آموزش غیر مستقیم باشه و هر کودک به تناسب تمایل توانش کشف کنه و یاد بگیره. علاوه بر این بهتره که کودک در انجام فعالیت‌هاش آزادی بیشتری داشته باشه و آموزش برای او جنبه سرگرمی و تفریحی داشته باشه. در روش آموزش غیر مستقیم بچه‌ها فرصت دارن که برنامه‌های کار خودشون رو تنظیم کنن و درباره آنچه که یاد می‌گیرن پرسش‌های مختلف رو مطرح کنن. ارزشیابی از آموخته‌های اونها هم باید به صورت مستقیم باشه، مثل ارزشیابی در حین بحث و گفتگو و مشاهده. یعنی در واقع نیازی نیست سخن از امتحان به میان بیاد. دوستان عزیز، کودک یک امانت الهی و یک ودیعه آسمانی است که به والدین سپرده شده. قلب پاک بچه‌ها گوهری گرانمایه، نفیس و آینه‌ای روشنه که از هر گونه نقش و نگار خالی است و در عین حال قابلیت پذیرش هر نقشی رو داره. اون رو طبق اصول صحیح تعلیم و تربیت به صفات نیک پرورش بدیم، به اون عادات خو میگیره و با اون صفات رشد میکنه و در نهایت هم ثمره زندگی ما کودکی است که در آینده باعث افتخار ما خواهد شد انشاءالله. عنوان کتاب امروز رو یک مرتبه دیگه براتون قرائت میکنم، اگر مایل هستید یادداشت بفرمایید: آیین شکوفایی، راهکارهای عملی در تربیت دینی کودک، که نویسنده اون آقای احمد نباتی است. سپاس از همراهیتون، التماس دعا و خدا نگهدار.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خوابهای رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه.
بله، خیلی متشکرم از همراهی یکایی که شما شنونده‌های مهربان و همیشه همراه برنامه پرسمان تربیتی و مثال تلفنی شما گرامیان رو بشنویم. برمیگردیم، در کنارتون خواهیم.
پرسمان تربیتی کودک و نوجوان، پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی. پرسمان تربیتی کودک و نوجوان از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ببخشید، با سلام خدمت کارشناس برنامه دون، میخواستم بپرسم که ما بچه داریم 7 ساله. این بچه از نزدیک 1-2 سال پیش مدام هی یه جمله یاد گرفت، حالا از کجا دقیقا من نمیدونم، مدام میگه خدای منو ببخش و این کار جلوی همه هم تقریبا تکرار میکنه و کلن بچه یه خیلی به قول معروف مذهبی بار اومده که خیلی از خدا میترسه، مدام در مورد خدا و پیغمبر و نمیدونم امام و قیامت و اینا سوال میکنه و همش سعی میکنه که به قول خودمون چه گفتنی ثواب جمع کنه. حتی مثلا آبام که دست من یا مامانش میده چندی مار هم میگه حالا مثلا خدا به من ثواب داد، به من ثواب نوشت، یا این که مثلا اگه یه وقت مامانش اذیت کنه 10 بار دستش رو بوسه هی میگه منو ببخش، و چون این کارو جلوی همه تکرار میکنه. حالا بعضی از بستگان هی میگن که اینو ببرش دکتر، مثلا این بچه ممکنه یه مریضی چیزش، و چرا بچه اصلا بعیده این کار از بجنه. یعنی از بس که خوبه، مثلا تو خونه خوبه، ما اصلا خودمون ترجمه کنیم توش. اما حالا رو این حساب من سوال میکنم.
بله متشکرم از شما پدر گرامی و دغدغه من. یه سلام هم میکنیم به همه مردم شریف استان اصفهان. آقای دکتر در خدمتون هستیم.
خب خدمت این پدر بزرگوار میخوام عرض کنم 7 سال اول 7 سالی که بچه ها باید کودکی کنن و اون بازی و جنب و جوش و رفتارهای کودکانه رو ما توشون ببینیم و انتظار این که یک کودک 7 ساله بخواد مثل یک فرد بزرگ سال رفتار کنه اصلا انتظار درستی نیست.
بله.
و نباید این انتظار رو داشته باشیم و اگر تو بچه ما این رفتار رو میبینیم به نظر بنده حتما باید به یک مشاور مراجعه کنید که همه رفتارها و جنبه‌ها بررسی بشه، چون بچه تو 7 سالگی نباید احساس گناه داشته باشه.
درسته.
بچه تو 7 سالگی نباید وسواسگونه برخی از رفتارها رو انجام بده.
درست.
که حالا تو اتاق مشاوره انشالله همه جنبه ها بررسی میشه که آیا ببینیم مسئله خاصی هست یا نیست. شاید هم احتمالی نم هست که مشکل خاصی نباشه، اما به نظرم حتما نیاز به اینه که این پدر بزرگوار و مادر بزرگوار به یه مشاور متخصص و البته متعهد مراجعه کنن تا خیالشون راحت باشه که انشالله خدایی نکرده مورد خاصی نباشه که ما ازش غفلت کرده باشیم و در آینده بخواد شخصیت فرزند ما تاثیر سو بزنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر متی. دوست خوب شنونده با شماره 913 4 شماره آخر 4908 پیامک دادن که سلام، کسی که فرزند خونده داره در چه سنی باید حقیقت رو بگه؟ آیا اصلا باید بهش بگیم یا نه؟ در خدمتتون هستم.
قطعا باید به فرزندمون بگیم و این اطلاع بهش داده بشه.
درسته.
و البته اگر از ناحیه پدر و مادر نباشه بهتر.
اینه خود پدر مادر نگن بهتره.
بله. اینه اون حرمت ها و حریم ها حفظ بشه، از طریق مشاور این اقدام انجام بشه، چون مشاور میدونه چطور بگه و کی بگه.
درسته.
کی گفتنش این که ما تا قبل از دوره نوجوانی باید این اطلاعات به بچه داده بشه.
بله.
تو دوره کودکی نباید داده بشه، تو کودکی میانی.
درست.
یعنی این که شاید بگیم مثلا 4 و 5 دبستان سن مناسبیه، برای دخترها 3 و 4 دبستان، برای پسرها هلوش 5 سن مناسبی هستش.
درست.
چرا؟ چون بچه ها دیگه کودکی رو پشت سر گذاشتند و به یه سطحی از عقلانیت رسیدن، متوجه میشن، درک میکنن مباحث رو، ضمن اینکه هنوز وارد نوجوانی و بحرانهای دوره نوجوانی
نشدن. درست.
من نذاریم بچه ها خودشون متوجه بشن، چون وقتی بچه ها از این ور اون ور میشنون یا با کنجکاوی های خودشون یا شناسنامه ها رو بالاخره چی احساس میکنن شناسنامه بهشون داده نمیشه، اولی حس بدی بهشون دست میده، بعد که میرن حالا کنجکاوی میکنن متوجه میشن، این حالشون رو بد میکنه.
درست.
و اون حسن زن رو تبدیل به سوء زن نسبت به والدین میکنه.
بله.
لذا حتما لازمه که این اطلاعات بهشون منتقل بشه. البته گفتم از طریق یک مشاور، زمانش رو هم مشخص کردم و مشاورم نوعا اینجوریه که عزیزان دفعتا سراغ گفتن این مسئله نمیره، کاملا باید زمینه سازی بشه، ارتباط شکل بگیره و بعد از چندین جلسه که این بزرگواران به بهانه های مختلف برای مشاوره اومدن، مثلا مهارت افزایی یا پیشرفت تحصیلی یا امثالهم، مشاور چی ارتباطی شکل گرفت، وارد این فرایند میشه. بعد از اینکه زمینه سازی انجام شد، مشاور وارد مطرح کردن موضوع و مسئله میشه که حالا این ترفندهای خاص خودشو داره که نوعا ما تو اتاق مشاوره ازش استفاده میکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. که دیگه از سوالات تلفنی شما رو میشنویم، برمیگردیم در کنارتون. خواهیم.
من یه دختر 3.5 ساله دارم، بعد چون اینو نمیذارم زیاد بره بیرون چون ما منطقه پایین شهر هستیم و اینا، بعد این با من خاله بازی میکنه، یعنی طوریه که من یکی از نقشه، مثلا اون میشه معلم من میشم شاگردش، بعد 3-4 تا بچه دیگه هم تو تخیلش هست، اسمم براشون انتخاب کرده، حتی اسم منم عوض کرده، یه اسمی که خودش دوست داره رون گذاشته، بعد ما با هم تا ظهر همچون خاله بازی میکنیم، در ضمن که من مثلا کارامو میکنم اینم با من خاله بازی میکنه. بعد میخواستم ببینم مثلا من زیاد با این میرم تو نقشه اینو بازی میکنم اینا، این بچه تو تخیلاتش مشکل پیدا نمیکنه، خوبه بعد چجوری تایید میکنن کارشناستون یا نه؟
بله متشکرم از شما مادر گرامی. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بچهای ما 3 تا 6 سال مرحله‌ای که ما بهش میگیم مرحله خلاقیت، خلاقیت با خیال پردازی ارتباط داره، پس این یک مرحله از رشد و نیاز بچه‌هام توی این مرحله به بازی‌های نمایشیه.
درسته.
و این بازی‌های نمایشی کمک می‌کنه که بچه‌ها خلاقیت درشون رشد پیدا کنه.
درست.
اما یه اتفاقی هم ممکنه اینجا بیفته که متاسفانه ما اینو تو دوره نوجوانی تو اتاق مشاوره میبینیم و شاهدش هستیم. بله. که نوجوان دختر اومده خیلی وقتا با خودش میشینه تو اتاق تنهایی حرف میزنه، هنوز دوست خیالی داره، رابطهش با واقعیت کم شده و به جای این که بره سمت ارتباط گیری با دوستان واقعی داره تو خیالات خودش سیل میکنه.
بله.
و این مناسب نیست عزیزان.
درست.
چرا این اتفاق افتاده؟ چون مادر تو 3 تا 6 سالگی بیش از اندازه به این مقوله پروبال داده و این رو پروروندن. پس اشکالی نداره بچه ها بازی های نمایشی رو داشته باشن، اما حواسمون باشه خیلی پیازداغش رو زیاد
نکنه.
خیلی
یعنی چی های دکتر؟ این مقدار متر به اون
این معنا که بچه رو ما محصورش کنیم تو خونه و مدام خودمون باش بازی های خیالی کنیم، چند تا دوست خیالی هم بیاریم این وسط، خودمونم یه نقش دیگه، اصلا این که همش شد خیال، پس واقعیت این وسط چی میشه؟ این خوب نیست. وقتی این استمرار پیدا میکنه احتمال اینکه بچه از این دوره عبور نکنه و تو این دوره بماند و تثبیت بشود هست.
به حال آقای دکتر، الان شرایط کرونا است و تو شرایط کرونا خود من میترسم که فرزندم با همسن و سالهای خودش بازی بکنه. چه فعالیت‌های جایگزینی پیشنهاد می‌کنید؟ به هر حال این مادر گرامی هم حرفشون و دغدغه‌شون کاملاً ارزشمند و مهمه. تو بعضی از محله‌ها رها کردن بچه‌ها برای بازی کردن با همسالان و گروه همسال یک اشتباهه، چون به لحاظ فرهنگی ممکنه خیلی فرزند ما آسیب ببینه، به لحاظ اجتماعی ممکنه آسیب ببینه. چه فعالیت‌های جایگزینی پیشنهاد می‌کنید و چه کارهایی می‌تونیم بکنیم که این در حقیقت فاصله گرفتن از فضای خونه یه مقدار پررنگ تر بشه؟
خب نگاه کنید عزیزان، این مرحله حتما یه مرحله عبور و گذاره و از این بحران هم ما عبور خواهیم کرد، مثل بقیه بحران هایی که تو این 40 ساله انقلاب داشتیم.
بله.
و اصل و قاعده بر اینه که بچه ها نیاز به گروه همسال دارن.
درسته.
اصل و قاعده اینه که بچه ها بعد از 3 سال
بله.
قرار اجتماعی بشن.
بله.
و گروه همسال تو این زمینه خیلی کمک کننده هستش.
درسته.
اما الان ممکنه به جهات این ارتباط فراهم نباشه و امکانش نباشه.
درست.
اون مقداری که براشون مقدور هست زمینه رو فراهم کنند. حالا ممکنه مثلا تو یه ساختمون هستن که حالا دختر خاله ای هست، یا نه اقوام نزدیکی هستن که هر از گاهی میرن بهشون سر میزنن و بالاخره مراتبهای لازم همه دارن انجام میدن، این اشکال نداره، این ارتباطات رو بالاخره یه جوری فعلا بالاخره شرایط جوری هست که اون ارتباطات گسترده رو ما نمیتونیم داشته باشیم، متنوعن بسته هستش.
درست.
اما همین مقداری که امکانش هست رو شرایط رو فراهم کنن، خودشون هم تو بازی‌های بچه حضور داشته باشن، اما بازی‌ها رو خیلی به سمت خیالم نبرند.
درست. خیلی متشکرم از شما.
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر، شنوندی برام پیامک دادن که 935 شماره آخر 6305. سلام، چرا قدیم این حرفا نبود که تنبیه باید نرم باشه، قشنگ باشه؟ تنبیه بود، کتک بود، غالبا هم موفق هستیم، ولی الان نازم و گلم و امکانات ولی برعکسه. چرا؟ نظرشونه، کاملا هم به نظرشون احترام میذاریم. بفرمایید شما لطفا، که قدیم خب کتک بود، دعوا بود، فلک بود،
بله بله،
یه لنگ پا وایسادن بود. حالا من دوره خودم که دقیقا یادم میاد تنبیه بدنی تو مدرسه متاسفانه وجود داشت،
رواج داشت.
بله. خب بفرمایید.
این که ما بگیم تربیت تک متغیریه به نظر من اصلا درست نیست. عوامل مختلف تو تربیت دخیله.
بله.
یعنی متغیرهای مختلفی تو تربیت دخیله. پدر و مادر نقش دارن، دوستان نقش دارن، محیط اجتماعی نقش داره.
بله.
در کنار اون تنبیه، اون تعامل مثبت و ارتباطات والدین بسیار مهمه.
بله.
رابطه خود زوجین با همدیگه تو تربیت نقش داره، هماهنگی یا ناهماهنگی والدین نقش داره. خب عوامل مختلف دخیله. پس دقت داشته باشیم، صرف تنبیه بدنی نیست که تربیت رو بگیم این متغیر اصلی هستش. البته تنبیه بدنی تأثیرات سوء خودش رو داره. این که ما بگیم غالبا موفق بودن، نمیتونیم این حکم رو بدیم، چون شاید ما مواردی رو دیدیم و این موارد رو نمیتونیم تعمیم بدیم.
بس.
یه وقت ما میایم یک تحقیق میدانی انجام میدیم و نمونه هامون رو هم کاملا استاندارد استفاده میکنیم. یعنی انتخابمون کاملا تصادفی هستش، نمیریم توی یک قشر خاص و یک محیط خاص این تحقیق رو انجام بدیم.
بله.
بعد میایم از این تحقیق نتایجش رو تحلیل میکنیم و به یه جنبندی میرسیم که عزیزان این کار انجام شده، نمیخواد خیلی خودمون رو اذیت کنیم. این بزرگواری که این سوال رو کردن، لطف کنن توی اینترنت یه سرچی کنن در خصوص سبک‌های والدگری.
بله.
و تحقیقات علمی که تو این زمینه انجام شده رو ببینن. والدینی که از تنبیه بدنی استفاده میکنن، سبک فرزند پروریشون سبک سختگیرانه هستش.
بله.
ببینیم سبک سختگیرانه تحقیقات نشون داده که چه تأثیرات سویی میتونه تو تربیت فرزند ما بر جا بذاره. وقتی که بچه‌ای مدام تنبیه بدنی میشه، عزت نفسش از بین میره و فردی که عزت نفسش از بین بره، احتمال اینکه درگیر بزه بشه بسیار زیاد. البته این بزرگوار نکته دقیقی رو اشاره کردند، سبک سهلگیرانه تربیتی هم تربیت رو خراب میکنه. لذا ما هم سبک سختگیرانه رو باهاش مخالف هستیم و هم سبک
سهلگیرانه.
افراط و تفریط غلطه و اون چیزی که تو دین ما توصیه شده در واقع خیر الامور اوسطها، اون حد وسط و اعتدال درسته. ما روایت داریم طرف اومد پیش امام گفت یا ابن رسول الله پسرم خیلی اذیت میکنه چیکارش کنم؟ حضرت فرمودن لا تضربه، نزنش. طرف اومد از پیامبر اذن زدن رو بگیره، تا سه بار پیامبر گفت نزن نزن نزن، هی گفت اینجوری اینجوری، در نهایت گفت اگر خواستی بزنی اتق الوجه، حواست باشه تو صورت نزنی، اگه خواستی تنبیه کنی حواست باشه عاقب به قدر ذنب، به اندازه گناهش تنبیه کن. تو روایات ما اومده اگه خواستی شما تنبیه کنی، نباید جوری بزنی که سرخ بشه، نباید جوری بزنی که کبود بشه، نباید جوری بزنی که سیاه بشه. اگر سرخ بشه یک کنی مسقال دیه داره به گردن شما پدره، باید بدی. اگر کبود بشه سه مسقال، هر مسقال 4 گرم، هر مثال 4 گرم، 3 تا 4 گرم میشه 12 گرم.
12 گرم،
گرم چقدر؟
12 میلیون تومان.
خیلی، اگه گرم 1 تومن به حساب آقای توفیقی، گرونتر آقای توفیقی یا هم 1 تومنه.
من حالا دقیقا حالا تایید کننده محترم شما فرمان که هلوش هم 1 تومنه.
بله. خب ما کنید، یعنی اینجوریه، این بی حساب کتاب دین ما نیست. پس درست. بهتره که به همین فرمایش معصومین علیه السلام عمل کنیم. ما شیوه های اصلاح رفتار رو داریم، الحمدلله کتاب ها در این خصوص نوشته شده. همین کتاب تنبیه یا خیر بنده آقای دکتر فتی آشتانی کتابی نمیده شیوه های اصلاح و تغییر رفتار دارن، تحت این عنوان ما کتاب زیاد داریم. با این شیوه ها آشنا بشیم، به جای تنبیه بدنی از این شیوه های درست استفاده کنیم.
درسته. بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. چند دقیقه پایانی برنامه است، یکی از سوالات تلفنی مردم رو بشنویم و کم کم از حضور ارزشمندتون خداحافظی خواهیم کرد. دعوت میکنم همچنان با پرسمان تربیتی رادیو معارف همراه باشید.
دختر بچه 3.5 سال دارم، ترس وحشتناکی از رعد و برق و از تاریکی خیلی میترسه. این با چی کارش کنیم این ترس از فکرش بیاد بیرون؟
بله، خیلی متشکرم از شما مادر گرامی. آقای دکتر در خدمتتون هست.
بچه‌ها از 3 سالگی ترس‌هاشون شروع میشه و یکی از ترس‌هایی که ما تو فرزندانمون داریم بعد از 3 سال ترس از تاریکیه.
بله.
علتش هم شروع شدن مرحله خلاقیت هستش که بچه‌ها خیال پردازیشون فعال میشه.
درسته.
پس اینکه فرزند من از تاریکی توی مرحله سنی میترسه کاملا طبیعی هست و به هنجاره.
درست.
اما اینکه چطور بچه‌ها رو جرأتمند بار بیاریم، چطور با فرزندانمون رفتار کنیم که ترس و اضطراب درشون نماند، که این ترس‌ها و اضطراب‌ها تو دوره نوجوانی خودش رو به صورت اختلال نشون نده.
بله.
راهکارش عزیزان مواجهه هستش.
درسته.
بنده معمولا به پدرها و مادرهای بزرگوار توصیه می‌کنم حواستون باشه اگر احیانا فرزندتون از یک مقوله‌ای ترسید، شما شیوه اجتناب رو انتخاب نکنید.
بله.
شیوه اجتناب ترس رو تو فرزند ما نگه میداره، تثبیت میکنه، باقی میمونه و در آینده این ترس و اضطراب به صورت اختلال میتونه خودش رو نشون بده. پس چیکار کنیم اگر اجتناب ندیم؟
آقای دکتر اجتناب ندیم، اول اجازه بدیم مقدار تعریفش بکنیم که بیشتر جا بیفته. اجتناب نکنیم یعنی اینکه اگر فرزند من میترسه، اگر دلهره‌ای داره، اگر اضطرابی داره، اگر خشمی داره یا هر کدوم از هیجانات منفی دیگه، ما صورت مسئله رو پاک نکنیم. یعنی کم کم اجازه بدیم با این روبرو بشه، اجازه بدیم که بفهمه، اجازه بدیم بپرسه، ما هم کمک نکنیم به اینکه هر موقع این ترس اتفاق افتاد او فرار بکنه. درست
بله
میگه؟
بله، این رفتار رو تقویتش نکنیم و اجازه بدیم که اون مواجهه رخ بده.
درسته.
اما قاعدتاً مواجهه نباید دفعی باشد.
یعنی اگر بچه ما از آب میترسه نریم تو 4 متری بندازیم.
بله. و اگر بچه از آب میترسه این نباشه دیگه سخت نریم. جفتش غلطه، هم تو 4 متری انداختن غلطه، هم سخت نرفتن غلط.
درسته.
خب پس قرار مواجهه اتفاق بیفته، اما مواجهه باید تدریجی باشد.
درسته.
اما در مورد این ترس از تاریکی لطفاً کاری نکنید. من بعضی از مواقع به پدر مادرها میگم شما لطفاً کاری نکنید، بذارید این مرحله طبیعی پشت سر گذاشته بشه.
بله.
چون ترس از تاریکی رو بچه 3 ساله داره.
درست.
اشکال نداره تو اتاق تاریک باش بازی کنیم، اشکال نداره که چی مواجهه ای داشته باشیم، اما انتظار این که این ترس نباشد و کامل از بین بره کاملا یک انتظار
غلط
نابجاست. چون بچه‌ها تو هر مرحله سنی یک ترسای به انجار دارن.
درست.
مثلا بچه‌ها تو مقطع دبستان ترس از دزدیده شدن دارن، توی مرحله دیگه ترس از مورد نقد و در واقع ارزیابی قرار گرفتن دارن.
درسته.
توی مرحله هم ترس از تاریکی دارن. خب اینا به هنجار طبیعیه. البته گفتیم مواجهه اشکالی ندارد و لازمه تو ترس ها و اجتناب نباید رخ بده، که این اجتناب اون ترس رو تثبیت میکنه، نگه میداره. بچه از صدای بلند میترسه، پدر مادر تو خونه آروم صحبت میکنن. بچه از صدای زنگ میترسه، زنگ خونه رو قطع میکنن. بچه از صدای زنگ گوشی میترسه، رو سایلنت میذارن. سایلنت هم نه، کلا صداشو رو سکوت میذارن.
خیلی متشکرم از شما دکتر. من یادم یه برنامه تلویزیونی میدیدم، حالا تو همین جنگ های شبانه که به کودک هم ربط داره.
بله.
عرض به خدمتتونه که من یادم پدر مادر اصلا متعجب شدم، پدر مادر گفتن که به خاطر اینکه صدای باند ممکنه فرزندمون رو اذیت بکنه. بله. نه فقط حالا توی اون فضای مسابقه، تو خونه هم پنبه تو گوشش میذاریم که حداقل صدا و ارتعاشات صوتی به پرده گوش این
این دیگه نهایت اجتناب است.
نه واقعا، یعنی قرار نیست اصلا این فردا روز این آقازاده یا این دختر خانم وارد اجتماع بشه، سختی های فردا روزی که قراره تو بزرگسالی ببینه و بچشه چجوری قراره هضم بشه، از کجا قراره یاد بگیره. که ما بارها از شما شنیدیم که اگر در دوره کودکی تربیت ما یک تربیت گلخانه‌ای باشه، نمیتونیم در فضای طبیعی دنیای بزرگسالی زندگی بکنیم. خیلی متشکرم از شما، از حضور ارزشمندتون خداحافظی میکنم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مهربانان، شما شنوندگان گرامی، شما ایرانیان عزیزی که افتخار میدین هر دوشنبه در کنارتون باشیم. امیدوارم که همه ما در زمره کسانی باشیم که فرزندانی رو تربیت میکنیم که عاشق و دلداده و دوستدار اهل بیت علیهم صلوات الله هستن. هر کجا که هستید در پناه خدای بزرگ باشید. التماس دعا یا علی مدد و خداوندی رو نگهدارتون.
من تشنه و پج مرده تو باران بهاری، من تشنه و پج مرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من است کار گذشته است، من سوخته ام کار من کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ادعیه ائمه خدا، دعاهای اونها هم مسائلی را که کتاب خدا دارد، دعای هم دارد با یه زبان دیگه. قرآن یک زبان دارد، یک نحو صحبت می کند و همه مطالب رو دارد، منتها بسیاریش در رمز است که ما نمیتونیم بفهمیم. و ادعیه ائمه علیهم السلام یه وضع دیگری دارد، به تعبیر شیخ عارف استاد ما، ادعیه کتاب ساعد است، قرآن ساعد. تعبیر می فرمود به این که قرآن کتاب نازل است که از اونجا نزول کرده است، و ادعیه ائمه کتاب ساعد است، همون قرآن است، روی بالا می رد. جواب اوست تعبیر. کسی بخواد بفهمد که مقامات ائمه چی است، باید رجوع کند به آثار اون. آثار اونها ادعیه اونهاست، مهمش ادعیه اونهاست و خطابه هایی که میخوندن، مثل مناجات شعبانیه، مثل نهج البلاغه، مثل دعای یوم العرفه و اینهایی که انسان نمیدوند که چی باید بگه درباره اونها. در هر صورت ما عاجزیم از این که شکر این نعمت را به جا بیاریم که ما اهل یک مذهبی هستیم که از این دو منبع هر دو استفاده میکنیم، از منبع وحی و از منبع ولایت، و سایر فرق این منبع دوم را کم دارد و ما شکر این نعمت را نمیتونیم به جا بیاریم. و از خدای تبارک و تعالی میخواهیم که به ما توفیق بدهد که بتوانیم شکر این نعمت را به جا بیاریم.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف.